اونا هستند. بنابر خبرنامه معاونت اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در این دیدار دو طرف درباره مناسبات دو جانبه، تجارت، اتصال منطقوی و انکشاف همکاری‌های اقتصادی بحث و گفتگو کردند. عبدالغنی برادر در این دیدار گفته که افغانستان و پاکستان باید با همدیگر روابط حسنه داشته باشند. او تاکید کرده که باید مسائل تجاری و اقتصادی از مسائل سیاسی و امنیتی تفکیک شود تا شکار سیاست نگردد. حدود 3 ماه قبل هم حنا ربانی وزیر مشاور امور خارجه پاکستان هم در رأس یک هیئت ارشد دولتی وارد کابل شد و با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و برخی از مقامات دیگه این گروه دیدار کرد. در اواخر سال 2021 با میانجیگری سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، تحریک طالبان پاکستان با دولت پاکستان برای یک آتش‌بس یک ماهه توافق کرد. زمینه مذاکره میان دو طرف را هم حکومت طالبان در ولایت خست افغانستان مهیا کردند. طالبان پاکستانی عمدتاً در خطوط مرزی مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان فعالند، اما منابع نظامی در پاکستان تایید کردند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میزان حملات طالبان پاکستانی در حاکان کشور بیش از 40% افزایش داشته. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، کارشناس افغان و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا. جناب آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب وزیر دفاع پاکستان و همینطور رئیس ISI با کابل سفر کردند، با عبدالغنی برادر و همینطور محمد یعقوب مجاهد و برخی دیگر از مقامات طالبان در پایتخت افغانستان دیدار داشتند. ارزیابی بفرمایید آقای افشار این سفر را و این دیدارها را.
خب پاکستان به عنوان مهمترین کشوری که در طول 20 سال گذشته از طالبان حمایت میکرد، حمایت لوجستیکی، حمایت استخباراتی و جغرافیای پاکستان را در خدمت از اونا قرار داده بود و بدون حمایت پاکستان طالبان قطعا نمیتونستن که جنگهای خودشون را ادامه بدن و روی کار آمدن حکومت طالبان بدون تردید ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگ داره با حمایتهای گسترده پاکستان از اونها.
بله،
منتهای مراتب پاکستان فراموش کرده بود که وقتی یک پدیده‌ای که مبنای از او به هر حال کشتارهای دست جمعی، مبنای از او بحث‌های افرادگرایی و کمتر بر مبنای بحث‌های عقلانی و عاطفی سیر می‌کنه، بالاخره یک روز دامن خود از او رو می‌گیره. متأسفانه امروز پاکستان بعد از 1.5 سال که از حکومت طالبان میگذره و طالبان کم کم احساس میکنن که پایه‌هایشون در بحث حکومت در افغانستان محکم شده، امروز اثرات و صدمات این پدیده را در داخل خودش احساس میکنه. پاکستان به هیچ عنوان تصور نمیکرد که گرفتار مباحث انتحاری به این شکلی که چند موردی که اخیراً اتفاق افتاده باشد و احساس میشه که پاکستانی یا گرفتار یک استحصال شدن. و سفر وزیر دفاع و رئیس سازمان استخبارات پاکستان به کابل یک نوع از سراسیمگی نشون میده که اونا احساس درماندگی دارن و آمدن پیش طالبان به یک نحوه طالبان را بلکه بتانن قناعت بدن که حمایتشان از طالبان پاکستانی دست از حمایت از اونا بردارن تا بلکه بتونن اوضاع آشفته امنیتی پاکستان را مدیریت کنن.
بله، خب شما اشاره میکنین که بلکه بتونن که طالبان را قناعت بدن. در گذشته هم این سفرها بوده دیگه، هم سفر حنا ربانی را حدود 3 ماه قبل داشتیم، هم مذاکراتی که در خست صورت گرفت با در واقع میانجیگری طالبان با تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان که بین پاکستانی ها و این تی تی پی صورت گرفت، عملا اتفاقی نیفتاد و عملا مشکلی را حل نکرد و انتحارها و انفجارها در داخل افغانستان افزایش پیدا کرد. چقدر این دیدارها میتونه در این حوزه مثمر ثمر باشه؟
من به عنوان یک ناظر اوضاع خیلی اتفاق را کمرنگ میبینم، اتفاق مثبت، به خاطر از اینکه طالبان در گذشته نشان دادن که در بحث‌های همپیمانی با شرکای خودشون بسیار قرص و محکم عمل میکنن. اگر یاد ما و شما نرفته باشه، اینا حتی حاضر شدن که از دادن بن لادن، از تسلیم دادن بن لادن امتناع ورزیدن و حتی همون امتناع از اینا موجب سرکوب از اینا شد و اینا تمام عرصه قدرت در افغانستان از دست دادن در مرحله اول. بعدا هم دیدیم که در بحث حقانی، در بحث شرکایی که به هر حال در حوزه نظامی با اونا هم پیمان هم عقیده هستن، حساسیت زیادی دارن طالبان و بعید میدونم که با توجه به نزدیکی های فوق‌العاده زیادی که بین طالبان پاکستانی و افغانستانی وجود داره و اساسا نمیتونه آدم یک خط فاصله بین از اونا تعریف کنه. اینا تقریبا یک، میتونم بگم که یک روح در دو بدن هستن. به این جهت به شخصه فکر میکنم که در سفر مقامات نظامی پاکستان در افغانستان هم ثمره خاصی برای از اونا در عمل نخواهد داشت.
بله آیه افشار، این تحلیل وجود داره در فضای سیاسی که طالبان افغانستان بعد از اینکه قدرت را در داخل افغانستان به دست گرفتن، آرام آرام از پاکستان فاصله گرفتن، یا حداقل دیگه او حرف شنوی سابق را که اینا از پاکستانیا داشتن فعلا ندارن. چقدر این تحلیل با واقعیت نزدیک است؟
خب میتونه واقعی باشه، به خاطر از اینکه پاکستان، طالبان، حلقات مختلف طالبان از سرویس‌های جاسوسی مختلف تاثیرپذیری خود دارن. به هر حال آمریکایی‌ها هم در بدنه طالبان نفوذ دارن، عربستان نفوذ داره، قطر نفوذ داره، امارات نفوذ داره، یک سری کشورهای منطقه دیگه، همسایه دیگه هم نفوذ خاص خودشون را دارن و به هر حال اون نیاز اقتصادی و منطقه‌ای هم که در طول 20 سال گذشته به پاکستان اونا نیاز داشتن، اون نیاز هم عملا مرتفع شده و اونا فعلا حاکم در اوضاع افغانستان هستن. لحاظا ای که طالبان سرکشی کنن و نخوان که بر اساس نقشه راهی که پاکستانی ها بر از اونا نشون میدن و میکشن عمل کنن، بسیار قوت پیدا میکنن.
خب این سرکشی ها ممکنه که رابطه طالبان افغانستان را با پاکستانی ها، با دولت پاکستان و با ISI اقدر تیره و تار بکنه که اینا در تقابل با همدیگه و روبروی همدیگه قرار بگیرن، با توجه به این مسئله که به هر حال پاکستانی‌ها در داخل افغانستان منافعی دارن که این منافع را از طریق طالبان تامین میکنن.
من فکر میکنم که افغانستان، پاکستانی‌ها دقیقا میدونن که افغانستان حکم یک باطلاق را داره.
بله.
و از این که بخوان یک زمانی در مقابل طالبان وارد روابط خصمانه بشن قطعا پرهیز میکنن، چون هیچ دستاوردی برای از اونها نخواهد داشت و بیشتر اوضاع امنیتی از اونا را پیچیده تر خواهد ساخت. نهایتا طالبان، پاکستانی ها تلاش میکنن که حداقل بخشی از طالبان را که متاثر هستن از حمایت های از اونا را همچنان در کنار خود داشته باشن و به هر حال به یک شکلی باید با طالبان پاکستانی کنار بیاین و یا اگر هم سرکوب میکنن بالاخره در همون جغرافیای پاکستان روش سرمایه گذاری کنن. من فکر میکنم پاکستانی ها در دراز مدت متوجه خواهند شد که خیلی نباید روی حمایت طالبان از سیاست های خودشون حساب برد.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از شما.
قربان شما.
لطف کردین. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد داود افشار، آگاه مسائل سیاسی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا، در ارتباط با سفر وزیر دفاع پاکستان و همینطور رئیس ISI به کابل و دیدارهایی که با مقامات طالبان داشتند. اما در برنامه دیروز در مورد ابلاغ آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی، بخش اول گفتگو با دکتر سید حبیب‌الله حسینی، کارشناس افغان و آگاه امور وضعیت حقوقی مهاجرین، تقدیم شما عزیزان شنونده شد که بخش اولی گفتگو در مورد اهداف آیین‌نامه بود. بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران گفته که دولت به موجب آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها و مراجع ذی‌ربط را مکلف کرده در خصوص درخواست‌های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام بکند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده که سازوکار لازم برای بهره‌مندی دارندگان دفترچه اقامت ویژه از کلیه خدمات بانکی همانند اتباع ایرانی را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه ایجاد بکند. آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی در حال ابلاغ شده که جزئیات لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی همکنون در حال بررسی است که بخشی از این لایحه هم به حمایت از نخبگان غیر ایرانی اختصاص دارد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده اظهار داشت که این لایحه همچنان در مجلس هست. وزیر داخلی ایران افزود که بعد از رسیدگی مجلس و تایید شورای نگهبان توسط مجلس به دولت ابلاغ میشه تا دولت هم او را به دستگاه اجرایی ابلاغ کنه، ولی این فرایند برای ابلاغ دولت هنوز تایی نشده. وحیدی خاطر نشان کرد که کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسیده، ولی جزئیاتش هم باید بررسی و تصویب شده و از مجلس میخواییم که هرچه زودتر بررسی این لایحه را به سرانجام برسانه. در همین حال ابو ترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران گفت که این طرح برای بررسی جزئیات و اصلاحات وارد کمیسیون شد و پس از طی این مراحل تکمیل و آماده طرح در مجلس شده.
کارش تو کمیسیون برای شور دوم، یعنی کلیات برای اول تو سر، برگشت کمیسیون امور داخلی و شوراها و اونجا کارگروه رو اول گذاشتیم چندین جلسه و بعد وارد جزئیات شدیم. شور دوم کمیسیون مجددا اصلاحاتی انجام داد و الان آماده است که تو تبلت نماینده قرار بگیره و در نوبت سنت قرار بگیره. ما حسابمون این اگر بحث بودجه، چون درگیر بودجه ایم، بتونیم بحث این انجام بدیم، بله تو نوبت سنت قرار میگیره. تا پایان سال پیش بینی ما اینه که انشالله تو نوبت سنت قرار.
خب صحبت‌های ابو ترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران را شنیدید. عرض کردیم که در برنامه دیروز بخش اول گفتگو با دکتر سید حبیب الله حسینی، کارشناس افغان و آگاه امور وضعیت حقوقی مهاجرین را تقدیمتان کردیم. امروز در بخش دوم گفتگو با سید حبیب الله حسینی از وی پرسیدیم که در صورت تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت آیا امکان دارد که در این آیین‌نامه از بحث در آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی تغییراتی به وجود بیاید؟
مسئله تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ما داریم دنبال میکنیم و عده‌ای از دوستان عزیزمون پیگیر ماجرا هستند و مراجعه میکنند به کمیسیون‌های مختلف و ما هم هر از گاهی رایزنی‌ها و گفتگوهایی رو داریم. یکی از مشکلاتی که وجود داره متاسفانه در مجلس شورای اسلامی، خب دیدگاه‌ها بسیار دیدگاه‌های به طور شفاف، من نمیگم به طور کلی عرض میکنم، دیدگاه مختلفی هست. اونجا جریان‌های سیاسی مختلفی دخیل هستن. به هر حال نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن و ممکن هست یه سری از اون موازین و اون مقرراتی که اونجا تعدیل شده مورد تغییر تحول قرار بگیره. این در واقع آیین‌نامه هم در راستای همون سازمان ملی مهاجرت هست. منتهای امر ما اومدیم تفکیک قائل شدیم وقتی مسائل رو مطرح می‌کنیم با کارشناسان مختلف دولت یا کارشناسان مختلف مجلس شورای اسلامی، بیم از این میگه که شاید در راستای حمایت از نخبگان ما مواجه باشیم با یک سری از اون حجمه‌های در واقع تحلیلی که وجود داره در راستای حمایت از منافع ملت ایران، در اونجا شاید مورد در واقع آسیب پذیری قرار بگیره. ما سابق هم شاهد بودیم که سامان آیکونیک معرفی شده بود که نخبگان میتونستن اونجا مراجعه بکنن. منتهای امر همونطور که من در برنامه قبلی هم عرض کردم، در سامان آیکونیک خوب شرایط خاص بود، خیلی اون دقت نظر لازم وجود نداشت. ما تو این گفتگوها و رایزنی‌هایی که انجام میدیم سعی میکنیم در دسته اول از نخبگان خودمون حمایت بکنیم. بکنیم تا در گام‌های بعدی این نخبگان بتونن به طور متوالی پیگیر مشکلات مهاجرین نزد ما باشن. در واقع یکی از راهکارهایی هست که ما تیمی که در واقع داریم حمایت میکنیم، پیگیری میکنیم از طرح سازمان ملی مهاجرت، یکی از راهکارهایی هست که سنجیده شده که در واقع این رایزنی هایی که انجام میشه، این گفتگوهایی که انجام میشه، حد اکثر دستاورد ما ازش داشته باشیم. به هر حال این شانس با مهاجرین یار بوده که دولت 13 هم دست به همچین اقدام در واقع انقلابی زد که تشکیل بکنه سازمان ملی مهاجرت رو، و ما هم این دو فرصت رو غنیمت شمردیم تا بتونیم از تمام ظرفیت‌های موجود در این در واقع رویداد استفاده بکنیم. منتها خب در مجلس شورای اسلامی هم همونطور که عرض کردم دیدگاه‌ها متفاوت هست، تحلیل‌ها متفاوت هست و ممکن است اون متن و اصلاحاتی که ما در واقع اونجا دادیم مورد چکشکاری‌های مختلفی قرار بگیره، خصوصا تون بخش حمایت از نخبگان و نوابغ و فارغ التحصیلان کشور جمهوری اسلامی ایران که مهاجر هستند، که اکثریت قریب به اتفاقشون هم مهاجرین افغانستانی هست، یک دیدگاه خاصی در جو مجلس حاکم هست، در یک عده خاصی که در واقع میان و مخالفت میکنن و در واقع تحرکاتشون نشون دهنده این هستش که مخالفت گسترده‌ای دارن با اینکه این طرح به طور کل به بن‌بست برسه یا بتونن در موضوعات مهمی از قبیل استفاده از ظرفیت‌های غیر ایرانی، خصوصا ظرفیت‌های مهاجرین محترم افغانستانی، بتونن این نقطه قوت رو باش مقابله بکنن تا به هر حال اون منافعی که خودشون در نظر دارن رو بهش دست پیدا بکنن.
جناب آقای دکتر حسینی، این آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی که حال ابلاغ شده به ادارات و نهادهای مختلف، از او شفافیت لازم برخوردار هست که در مسیر اجرا با بن‌بست و چالش مواجه نشه؟
نظر شما هر شود که همونطور که وارد مفاد این آیین‌نامه میشیم، یک سری در واقع ابهام‌هایی رو باش مواجه هستیم که این ابهام‌ها ممکنه در عرصه اجرا توسط دستگاه‌های مختلف و نهادهای مختلفی که در این امر دخیل هستن مورد در واقع اون هدفی که این آیین‌نامه دنبال میکنه رو آسیب بزنه. اگه خیلی دقیق‌تر بخوام عرض بکنم، این هستش که ما سابقا یه سری قوانین حمایتی از نخبگان داشتیم، ولی خب در عرصه اجرایی در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف و نهادهای مربوطه که مراجعه میشه، متاسفانه برخورد های مسئولین محترم با این نخبگان سلیقه‌ای بود. ما توقع این هستش که وقتی یک آیین‌نامه جدیدی ابلاغ میشه، تصویب میشه و قرار هستش که حمایت بکنه از نخبگان، دارای اون شفافیت لازم باشه. یک سری نکات مبهم وجود داره در این آیین‌نامه که لازمش این هستش که متولیان امر توجه بکنن در اون حد عالی بتونن یک آیین‌نامه شفاف و دور از ابهام رو تصویب بکنن تا بتونن در واقع اون نخبگان و نوابغی که تمایل دارن از این آیین‌نامه استفاده بکنن، از این شرایط استفاده بکنن و توانایی‌های خودشون رو برای ایفای منافع جمهوری اسلامی ایران به کار ببندن، از این در واقع خطر و آسیب به دور باشن و بتونن با طیب خاطر از این آیین‌نامه استفاده بکنن. ما در واقع بخواید خیلی دقیق عرض کنم خدمتتون، این ابهام در اون جایی وجود داره که اون شرایط نخبگی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده اونجا هست. یعنی ما اون مصوبه رو وقتی بررسی میکنیم، خب سوابق برجسته تحصیلی و آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی، فعالیت‌های مسئله محور یا برگزیدگی در رویدادهای رقابتی و سایر اون حوزه‌هایی که اونجا معرفی میشه، اینجا بسیار در واقع به طور گسترده بیان شده و یکی از الزاماتی که در حیطه این آیین‌نامه باید تدوین بشه این هستش که این شرایط به نوعی از حالت ابهام در بیاد و یک آیین‌نامه تفسیری رو ما داشته باشیم که نشون دهنده این باشه که نخبگان میتونن با طیب خاطر، با استفاده از اون معیارهایی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده، با استفاده از اونها بتونن با طیب خاطر از این ظرفیت استفاده بکنن و در واقع در چارچوب اون سند راهبردی کشور اسلامی ایران بتونن از حمایت هایی که این آیین‌نامه برای نخبگان غیر ایرانی که موضوع این آیین‌نامه هست استفاده بکنن و از این امتیازدهی ها در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران و در راستای استفاده از توانایی های خودشون در عرصه اجرایی در واقع به طور کامل و به طور خیلی شفاف از این ظرفیت استفاده بشه.
دکتر سید حبیب الله حسینی بود، کارشناس افغان و آگاه امور وضعیت حقوقی مهاجرین. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ساعت 7:12 شام هست. صدای ما را از طریق رادیو دری میشنوید. برنامه‌ای که میشنوید برنامه تحلیلی انعکاس هست که هر روز در همین ساعت، البته به جز جمعه ها، تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنجشنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
نشست نقش مهاجرین افغانستانی در پاسداشت زبان فارسی ظهر دیروز در امارت بلخ در تهران برگزار شد. در این مراسم که جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی ایران و افغانستان حضور داشتند، سخنرانان بر چگونگی حفظ و پاسداشت زبان فارسی مطالبی را بیان کردند. همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگوی داشت با مجتبی نوروزی، رایزن سابق ایران در کابل و از مسئولان امارت بلخ در تهران، و نخست از وی خواست که جزئیات بیشتری از این مراسم را بازگو کنند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. خب در امارات بلخ یک سری نشست ها طراحی شده که این سومین نشستش بود که با همکاری مؤسسه فرهنگی بین‌المللی الهدا برگزار میشد. ما تلاش داریم میکنیم که مسائلی که در روابط ایران و افغانستان کمتر بهش پرداخته شده اشاره بکنیم. اتفاقی که افتاده، خب برای در این یک سال نیم گذشته موج جدیدی از مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان افغانستان به سراسر دنیا آغاز شده و این نیازمند واکاوی و بررسی از منظرهای گوناگون هست. یکی از مسائلی که خیلی به نظر میرسه داره اهمیت هست، به هر حال این جمع قابل توجه عزیزان ما که مهاجر شدن در سراسر دنیا، یک پتانسیل و توان قابل توجهی برای توجه به آموزش و توسعه زبان فارسی در سراسر دنیا داره که باید در مورد این تعاملی میشد. در این راستا ما دعوت کردیم از دو تن از اساتیدی که در این زمینه دستی بر آتش دارن و خودشون هم تجربه کار میدانی در این زمینه رو داشت و دارن، که در نشست در خدمتشون باشیم. در خدمت شما سلیمانی بودیم، نماینده محترم بنیاد سعدی در هندوستان و رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی، و همچنین جناب آقای دکتر سبسکر موسوی، انسانشناس مدعو به دانشگاه آکسفورد، و بحث‌های خوبی در گرفت در این زمینه.
یکی از این مباحثی که در این نشست مطرح شد که عنوان همین نشست هم در واقع بود، نقش مهاجرین افغانستانی در پاسداشت زبان فارسی بود. این موضوع در شرایط فعلی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ مهاجرین چه نقشی میتونن در پاسداشت زبان فارسی داشته باشن؟
به هر حال شما میدونید که زبان مهمترین عامل و فاکتور شکل دهنده به هویت هر فرد است و انسان‌ها در دوره مهاجرت وقتی با در یک فضای اجتماعی جدیدی قرار می‌گیرند، به داشته‌های هویتی خودشون توجه ویژه خواهند داشت و حتماً یکی از این داشته‌های ویژه تمدنی بحث هویت هست و بحث زبان هست، و اگر پاسداشت گرامی داشت این زبان به درستی اتفاق نیفته، حتماً مهاجرین در جامعه‌ای که به اون مهاجرت کردن و در تقابل با و در تعامل با جامعه میزبان دچار خلل هویتی خواهند بود. این هم برای خود مهاجرین یک عامل قدرت هست برای تعامل مثبت با جامعه میزبان، و هم یک فضایی هست برای اینکه این داشته ها و اندوخته های ارزشمندی که در دل زبان فارسی مهیاس به جامعه میزبان معرفی بشه و فضایی باشه برای توسعه زبان فارسی در سراسر جهان.
خب در طول 1.5 سال گذشته همونگونه که شما هم اشاره کردین، بسیاری از فعالان و نخبگان زبان و ادبیات فارسی از افغانستان مهاجرت کردن به ایران. در جریان بودم که در طول این 1.5 سال گذشته تلاش های صورت گرفت که زمینه اقامت این شاعران و بزرگان زبان در ایران فراهم شه. این تلاش ها به نتیجه رسید با مسئولین ایرانی که اینا بتونن همچنان در جمهوری اسلامی ایران اقامت داشته باشن و بتونن در جهت پاسداشت زبان فارسی گام هایی که لازمه بردارن؟
ببینید، اساسا یکی از اهداف برگزاری چنین نشست هایی اعلام این موضوع و تذکر مداوم این موضوع به مسئولین زیربط هست که این مسئولین در جریان قرار بگیرن که چه اتفاقی در واقع میفته و چه این اهمیت موضوع برای اونها روشن میشه. لذا یک کار کرده این هست و تلاش هایی هم که شده نتایج در بر داشته تا اونجایی که من البته من مستقیم درگیر این موضوع نیستم، ولی تا اونجایی که در جریان هستم و مطلع هستم نتایج داشته و اتفاقات مثبتی رقم خورده، هرچند شاید با اون فضای مطلوب ما فاصله داشته باشه، ولی به هر حال اتفاقات مثبتی هم در این زمینه رقم خورده.
گفتگوی بوده از همکارم بصیر احمد حسین زاده با مشتبه نوروزی، رایزن سابق ایران در کابل و از مسئولان امارت بلخ در تهران در مورد نشست نقش مهاجرین افغانستانی در پاسداشت زبان فارسی. اما به دنبال افزایش تعرفه های گمرکی در افغانستان، قیمت مواد غذایی و همینطور قیمت مواد نفتی افزایش پیدا کرده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری و میخواییم که جزئیات بیشتری را در این مورد از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای شینواری، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مزود شدن گذرگاه تورخم تاثیرات منفی را بر نرخ اقلام مواد خوراکی و سایر اقلامی که از پاکستان وارد بازارهای ولایت ننگرهار میگردید گذاشته است. از مدت 4 روز که به این طرف دروازه تورخم از سوی مسئولان امارت اسلامی در کمیساری نظامی شهرک تورخم بروی هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مردم مسدود شده، همزمان با آن نرخ اقلامی که از پاکستان وارد بازارهای ولایت ننگرهار میگردید بلند رفته است که سبب نگرانی شهروندان جلال آباد و در کل باشندگان ولایت ننگرهار گردیده است. قبل از مسدود شدن گذرگاه تورخم 7 کیلو بانجان رومی که از پاکستان وارد ولایت ننگرهار میگردید در بدل مبلغ 150 افغانی به فروش میرسید، اما اکنون 7 کیلو گلام بانجان رومی در بدل 250 افغانی به فروش می رسد. همچنان اقلام دیگری که از پاکستان وارد می شد قیمتان نیز بالا رفته است. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار می گوید که در حال حاضر مصروف گفتگو با جانب پاکستان است و امیدوار است که به زودی این گفتگوها به نتیجه برسد و گذرگاه تورخم یک بار دیگر برای رفت آمد مردم و ترافیک و ترانزیت باز گردد. به تازگی یک هیئت بلندپایه حکومت پاکستان به رهبری وزیر دفاع این کشور وارد کابل شده و مصروف گفتگوها با سران حکومت طالبان هست که موضوع اقتصاد و ترانزیت یکی از مسائل مهمی این گفتگوها است و گفته می شود که با ورود هیئت پاکستانی امکانات بازگشایی مجدد گذرگاه تورخم در آینده خیلی نزدیک وجود دارد.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار شما. خب گفتگو بود با همکار ما محمد آصف شینواری. در ارتباط با مرز تورخم صحبت شد و اینکه این مرز بسته شده و طبیعتاً بسته شدن مرز بحث تجارت را و بحث اقتصاد را دچار مشکل میکنه، در کنار ای که عبور و مرور مسافران هم دچار مشکل میشه و طبیعتاً در حوزه تجارت وقتی مشکل پیش میه قیمت ها هم افزایش پیدا خواهد کرد که خب آقای شینواری به این موضوع اشاره داشتن. مرز تورخم از اون مرزهایی است که مرتباً چالش و مشکل ایجاد میشه. هم در دوره طالبان ما این مشکل را داریم، هم در دوره جمهوریت همین مشکل را داشتیم که در مرز تورخم مرتباً مشکلاتی را ایجاد میکرد. در بحث افزایش تعرفه ها خدمت شما عرض بکنم که این مسئله در گمرکات افغانستان اعمال شده، خصوصا در حوزه شمال افغانستان ما افزایش قیمت ها را شاهدش هستیم که ناشی از همین افزایش تعرفه های گمرکی در گمرکات افغانستان هست و مشکلاتی را بر مردم ایجاد کرده. روزهای آینده انشالله سعی میکنیم که در این ارتباط صحبت بکنیم با دوستان ما در داخل افغانستان و اطلاعات را تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. خب ساعت 7:23 شام هست. حدوداً یک دقیقه زمان داریم که ما یک خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به مناسبت روز جهانی زبان مادری بر رشد و توسعه تمام زبان‌های رایج در کشور بدون تفکیک و امتیاز تأکید کرد. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان با نشر اعلامیه گفته که این وزارت متحد به حفظ میراث و سرمایه‌های فرهنگی ملموس و ناملموس و رشد و توسعه همه زبان‌های مادری و بومی افغانستان است. در اعلامیه آمده که زبان‌ها در یک جامعه وسیله افهام و تفهیم است، باید تمام زبان‌های مروج در کشور بدون تفکیک و امتیاز ضمن ای که احترام شود باید رشد و توسعه پیدا کنند. این وزارت افزوده که در حال حاضر بیش از 30 زبان بومی و مادری در کشور مروج و قابل استعمال هست و وزارت اطلاعات فرهنگ به حیث ارگان مسئول متحد به حفظ تنوع و بهبود همه زبانهای بومی و مادری است. این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان اقدام به حذف کلمه دانشگاه از لوحه دانشگاه‌های بلخ، تخار، بغلان و شماری از دانشگاه‌های دیگر کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما از آن نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر دفاع پاکستان در صدر هیئتی به صورت غیر منتظره وارد کابل پایتخت افغانستان شد تا با مسئولان حکومت طالبان درباره تنش‌زدایی میان دو همسایه دیدار و گفتگو کند. با افزایش حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان به ویژه مناطق سرحدی در ماه‌های اخیر، اسلام آباد حکومت طالبان را با پناه دادن عناصر گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستانی متهم کرد. طالبان افغانستان اما این اتهامات را رد کرده است. سفر روز چهارشنبه وزیر دفاع پاکستان به کابل نخستین سفر یک مقام ارشد از پاکستان به افغانستان در ماه‌های اخیر پس از تشدید تنش‌ها میان دو همسایه محسوب می‌شود. وزیر دفاع پاکستان پس از حمله انتحاری ماه گذشته در شهر پیشاور که منجر به جان باختن 100 نفر شد، از افغانستان خواست تا جلوی استفاده تروریست‌ها از قلمرو این کشور را بگیرد. حکومت طالبان در نظر دارد که در سال آینده هجری خورشیدی کار 11 پروژه نیمه کاره را آغاز کند. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
کار 11 پروژه نیمه تمام در سال آینده سر گرفته می شود. حکومت طالبان در نظر دارد که در سال آینده هجری خورشیدی کار 11 پروژه نیمه تمام را در کشور آغاز کند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه گفته است به اساس فیصله کمیسیون اقتصادی برای 11 پروژه نیمکاره در سال 1402 هجری خورشیدی بودجه مشخص شده و کار آنها به زودی آغاز خواهد شد. در اعلامیه تذکر رفته که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء به وزارت مالیه وظیفه سپرده بود تا آن پروژه های بزرگ زیربنایی را که بخش اعظم کارشان تکمیل شده است و با بودجه کمتر نیاز دارد را مشخص کند. در خبرنامه گفته شده که مطابق به دستور معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، وزارت مالیه برای بند کمالخان، بند شاواروز در شکردره، پروژه بند پاشدان، سرک دوم کابل لوگر، قریزی سرک تخار ورسج، ترمینال و ساحه پارکینگ میدان هوایی خوست و تخار، شبکه آبرسانی شهر قلعه نو و بند بادغیس، پروژه آب آشامیدنی تختپل مزار شریف، پروژه آب آشامیدنی شبرغان، پروژه آبرسانی در 14 شهرک در ولایت‌های مختلف کشور و ساخت مرکز درمان بیماری سرطان در شفاخانه علی آباد بودجه برای آنها در نظر گرفته شده است که کاری این پروژه ها به زودی آغاز خواهد شد. با تحولی که در افغانستان پدید آمد، کار این پروژه ها ناتمام مانده و اکنون حکومت طالبان در نظر دارد تا این پروژه ها را به پایه اکمال برساند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
بسته شدن تورخم تاجران را در مرز افغانستان و پاکستان سرگردان کرده است. اتاق تجارت افغانستان پاکستان از توقف لاری‌های تجاری در دو سوی مرز تورخم خبر داده و از ادامه بسته ماندن مرز ابراز نگرانی کرده است. رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان با اشاره به ایجاد صف‌های طولانی لاری‌های تجاری در دو سوی مرز تورخم اظهار کرد تا کنون بیش از 6000 لاری در دو سوی مرز متوقف شدند و این در حالی است که محموله برخی از این لاری‌ها در حال فاسد شدن است. ضیاءالحق سرحدی افسود ادامه این وضعیت خسارات قابل توجهی را برای تجار افغانستانی و پاکستانی به همراه خواهد داشت. معاون اتاق بازرگانی افغانستان و پاکستان هم گفته است لاری‌های معطل مانده حامل میوه‌های تازه و خشکبار، انواع مواد خوراکه، مواد سوختی و سیمنت آرد است. خانجان الکوزی افسود اگر این مرز بسته بماند تاجران روزانه متحمل میلیون‌ها دلار زیان مالی خواهند شد. و اظهار کرد راه برای مردم و کالاهای تجاری بسته شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. معاون اتاق بازرگانی افغانستان و پاکستان اضافه کرد از نظر صادرات و واردات روزانه 300 تا 400 کانتینر از این مرز کالا مبادله می‌کنند و اگر سرک‌ها بسته بماند تجار هر دو طرف آسیب بسیاری را متحمل خواهند شد. تجارت بین سه کشور افغانستان، پاکستان و هند و نیز برخی کشورهای آسیای مرکزی هم از مرز تورخم انجام می‌شود. بسته ماندن این مرز به طور مستقیم بر قیمت اجناس در بازار این کشورها هم تأثیر می‌گذارد. عربستان برخی عمره‌گذاران افغانستان را نپذیرفته است. شماری از متقاضیان حج و عمره می‌گویند گذرنامه‌های آنها که با استیکر تمدید شده است برای ثبت نام حج پذیرش نمی‌شود. مسئولان یک شرکت زیارتی و سیاحتی در افغانستان به رسانه‌ها گفتند که افراد متقاضی تنها با گذرنامه‌هایی می‌توانند نام‌نویسی کنند که بدون تمدید استیکری دارای اعتبار باشند. در همین حال وزارت حج و اوقاف طالبان هم در پیام توییتری اعلام کرده است که در روند توزیع گذرنامه برای حجاج سهولت‌های ایجاد خواهد شد. اخیراً ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که زائران افغانستانی که از کانادا به عربستان رفته بودند به دلیل تمدید گذرنامه‌ها با استیکر از میدان هوایی بازگشتند. وزیر امور خارجه ایران گسترش همکاری‌های دو جانبه را مهم‌ترین محور رایزنی‌ها در عراق اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به دعوت رسمی فؤاد حسین وزیر خارجه عراق و در صفحه رسمی و در صدر هیئتی بامداد امروز وارد بغداد شد، ضمن دیدار با وزیر خارجه عراق و شرکت در نشست خبری مشترک با عبداللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق دیدار و درباره راه‌های گسترش مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی برای زنی و تبادل نظر پرداخت. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در همین خصوص در توییتی نوشت با صدر اعظم، رئیس جمهور و وزیر خارجه جمهوری عراق در بغداد گفتگوی مهمی داشتیم. توسعه تجارت، تسریع در اتصال راه آهن، انرژی، لایروبی، اروانرود، مهار گرد و غبار و کنترل مؤثر امنیت مرزی از آن جمله بود. وزیر امور خارجه ایران با ذکر این نکته که موضوعات منطقه‌ای و بین المللی هم در دستور کار بود خاطر نشان کرد روابط دو کشور ممتاز است. کمک های کشورهای دوست به ویژه در قالب پویش های مردمی همچنان به شهرهای زلزله زده سوریه میرسد. دولت سوریه هم اعلام کرده که 100 هزار خانواده در مناطق زلزله زده در ولایت حلب، لاذقیه و هما خانه های خود را از دست دادند. اسام هلالی خبرنگار صدا و سیمای ایران از شهر حلب.
کمک های کشورهای دوست به ویژه در قالب پویش های مردمی همچنان به شهرهای زلزله زده سوریه در شمال غرب این کشور میرسد. این کاروان یکی از کاروان‌های ارسالی مردم عراق است که با همت گردان‌های حزب الله این کشور به شهر حلب رسید.
مردم عراق با ارسال این کمک‌ها اعلام کردند همیشه کنار مردم سوریه هستند و اجازه نمی‌دهند غربی‌ها با تحریم‌های ظالمانه اونها رو به زانو در بیارن.
اما زلزله در شامگاه دوشنبه بار دیگر شهرهای شمال سوریه را لرزاند و موجب شد تا دوباره رعب و وحشت بر مردم چیره شود و اوضاع در شهرهای زلزله زده دوباره از حالت طبیعی فاصله بگیرد.
دو روزی بود که به خونه برگشتیم. زلزله دوم اومد و سبب شد تا دوباره به فضای باز برگردیم. دیشب داخل ماشین خوابیدیم.
سری به محله‌های جنوب شهر حلب زدیم، مناطقی که به شدت درگیر جنگ بود و حالا پس از زلزله‌های اخیر دیگر قابل سکونت نیست.
بر اساس آخرین آمار گروه‌های فنی کمتر از 15% خانه‌های این محله قابل سکونته. به عبارتی آمار خانواده‌های بی‌سرپناه بیش از آن چیزی است که تخمین می‌زدیم.
بر اساس آخرین آمار دولت سوریه 100 هزار خانواده در مناطق زلزله زده خانه‌های خود را از دست دادند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهیتان جهانی سپاس. در بخش کلام ناب همراه میشیم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی با موضوع از کاری برای آرامش در بحران‌ها.
از سرم کنه شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
آقا، آرامش ذاکرانه. انسان می تواند در پرتو یاد خدا تمام بحرانهای زندگیش رو پشت سر بگذاره، اگر معادلات ذکر الله رو وارد باشه، بلد باشه. حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، یک حدیث فراتلایی است. 4 ذکر قرآنی رو توصیه می‌فرمایند در 4 حالت بحرانی که برای همه ما در زندگی هامون، چه در زندگی خانوادگیمون، چه در زندگی اقتصادیمون برای ما پیش میاد. این 4 موقعیت بحرانی. امام صادق علیه السلام ما رو میارن سر درس قرآن، کلاس درس قرآن می نشانن با این بیان. می فرماید در شگفتم از کسی که دچار ترس و حراس میشه از چیزی. چرا به ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل پناهنده نمیشه؟ این ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل، آل عمران آیه 173، آیات رو یادداشت بفرمایید. می‌فرماید در شگفتم از کسی که دچار ترس و هراس میشه. چرا به ذکر قرآنی حسبنا الله و نعم الوکیل پناهنده نمیشه، پناه نمیبره؟ چرا که خداوند در ادامه این ذکر نتیجه مداومت بر این ذکر رو می‌فرماید فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. کسی که مداومت بر این ذکر میکنه موقع ترس و هراس، خدا با خدایی خودش میاد چیزی از فضل خودش، نعمتی از فضل خودش به او میبخشه و تمام اون ترس و حراس و بدی و احساس شر و بدی رو برطرف میکنه به گونه ای که دیگه نمیذاره خدا شر و بدی به او برسه. از اون ناحیه‌ای که میترسید نمیگذاره شری به او برسه. آقا معادلات رو دارید میگیرید یا نه؟ خدایا من دچار ترس و حراس شدم، دچار لرزش روحی روانی شدم، میترسم از فقر، از تنگ دستی، از دعوای خانوادگی، از جلوه های ناآرامی. خدا با خدایی خودش میاد، فلقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. خداوند فضلی رو، فضل و فضیلتی رو به اونها عنایت میکنه، نعمتی رو از جانب خودش که دیگه هیچ شر و بدی به اون نمیرسه. امر دوم و حالت دوم بحرانی و طوفانی انسان وقتیه که انسان دچار غم و اندوهی میشه، مصیبتی به او میرسه، عزیزی رو از دست میده، ثروتی رو از دست میده، غم و اندوه روی دل او مینشینه. احساس غم و اندوه، میفرماید در شگفتم از کسی که دچار غم و اندوه میشه چرا به ذکر یونسیه پناه نمیبره، به ذکر قرآنیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیه 87 سوره انبیا که ذکر حضرت یونس بود وقتی که در باذن الله در شکم اون نهنگ و ماهی بزرگ قرار گرفت که در روایت داره تا ساعتها در اون ظلمت محض حیران بود که آیا من زندم یا مردم، اما گفت در هر حال تنها راه نجات هم ذکر اللهه. در همون تاریکی به سجده افتاد با ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی هیچ دلربایی، هیچ خدایی جز تو نیست، هیچ شایسته دلدادگی نیست، پاک و منزهی تو، انی کنت من الظالمین، من از ظالمینم، اگر شری و بدی رسیده نتیجه ظلم من و بدی خودمه. امام صادق میفرماید در شگفتم که دچار غم و اندوه بشه کسی به آیه ذکر یونسیه پناه نبره، چون خداوند رحمان نتیجه این ذکر رو میفرماید و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، ما او رو از غم و اندوهی که بر دل او نشسته بود نجاتش دادیم، همین گونه مؤمنان رو نجات میدیم. سومین حالت وقتیه که انسان فکر میکنه دچار مکر شده، دچار حیله شده، نقشه‌ای برای او ریختن، زیرابش رو دارن میزنن. این یک حالت بحرانی برای انسان و ناآرامی ایجاد میکنه. میفرماید در شگفتم از کسی که احساس میکنه دچار مکر و حیله و نقشه و فریب دیگران واقع شده چرا به ذکر قرآنیه افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد پناهنده نمیشه، آیه 44 سوره غافر، کارم رو به خدا واگذار میکنم، افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد، تمام کارم رو به خود خدا واگذار میکنم، دشمنانم رو، حسودانم رو نتونم ببینم و اونایی که دارن نقشه میریزن، اونایی که پیشرفت ما رو نمیتونن ببینن، به خود خدا واگذار میکنم که خدا به حال و احوال بندگانش بیناست. بعد میفرماید نتیجه عملی این ذکر اینه فبقاه الله سیئات ما مکرو، خدا با تمام خدایی خودش میاد به میدان زندگی شما، تمام مکر و فریب و نقشه‌ای که برای شما پشت زندگی شما هست، پشت کسب و کار شما هست، با خدایی خودش همه رو خنسا میکنه. و مورد چهارم که انسان دچار بحران و طوفان و ناآرامی میشه وقتیه که یک نعمتی رو در دست دیگران میبینه و وقتی نگاه میکنه میبینه خودش نداره، ماشین خوبی رو زیر پای دوست و رفیقش میبینه، میبینه خودش ماشین نداره، ساعتها باید کنار خیابون بیسته، میبینه دیگران خانه‌دار شدن، خانه ملکی، اما او بار اجاره نشینی روی دوششه، اینجا ناآرام میشه، میگه چطور خدا به او داد به من نداده. میگه در شگفتم از کسی که تمنا میکنه نعمتی از نعمتهای دنیوی رو، زیبایی از زیبایی‌های دنیا رو، چرا نگاهشو خیره میکنه به دارایی‌های دیگران، چرا با خالق و روزی دهنده نمیریزه روهم، چرا به ذکر ما شاء الله لا قوه الا بالله پناهنده نمیشه. هر جا نعمتی رو دیدید دلتون خواست ما شاء الله لا قوه الا بالله، همه چیز دست خداست، خدا بخواد بهتر از اون رو به من عنایت میکنه. از خدا و خالق نعمت بخواید، چشمتون را به نعمت دیگران ندوزید. می‌فرماید در ادامه این آیه نتیجه عملی این ذکر، ذکر ما شاء الله لا قوت الا بالله، آیه 39 سوره کهف، می‌فرماید فعسى ربی ان یؤتین خیرا من جنتک، امید است که خداوند بهتر از هر باغ و خانه و نعمت دنیوی که به دیگران داده به شما هم عنایت بکنه.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I'm on one.